صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گفتم بخرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات، در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بهر فرج و ظهور مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما مخاطبین گرامی، بیننده های خوب و عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام که با افتخار تقدیمتون میشه و امیدوارم که افتخار همراهی با شما عزیزان رو تا پایان برنامه داشته باشیم. مثل همیشه راه‌های ارتباطی رو بهتر از من میدونید، به 3012-03 میتونید پیامک بزنید. راه‌های دیگر هم در اختیارتون هست، دائما در مقابل دیدگانتون قرار میگیره. میتونید پرسش‌های شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید تا حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاجا سلام و عرض ادب و احترام. خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام تحیت دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید. امیدوارم که زیر سایه حضرت بقیت الله ارواح و نافداه شادکام باشید.
درود بر شما. خیلی ممنونم. جز اگه جز فرمود یه تلفنی موند برنامه گذشته، آخرین تلفن که اکبر آقا از تبریز بوده.
بله.
اولین سوالشون گفتن که حالا اون جایی که دارن کار میکنن، شرکتی که از مدت‌ها خیلی طولانی که از سال خمسی هم رد میشه، حقوقی بهشون ندادن و بعد ما به ازاش مثلا یه قطعه زمینی دادن یا یه خونه بهشون دادن، این بحث خمسش به چه صورتی میشه؟
خب ببینید، وقتی سر سال خمسی رسید و ایشون هنوز چیزی در دست نداره، بهش میگن حقوق معوقه.
بله.
خب فعلا هیچ، یعنی سر اون سال خمسی با اینکه طلب داره ولی چون چیزی نداره هیچ. بعد وارد سال بعد خمسی میشه، در میان سال حالا یا حقوق رو میدن یا زمین، فرق نمیکنه، به جای حقوق هم زمین میدن. بله. فرق نمیکنه. اگر اون حقوقی که بهش میدن بماند و مصرف نشود و سر سال خمسی بعدی برسه، خمس داره یا زمینه، زمین بهش دادن، به جای حقوق زمین بهش دادن، این زمین میشه جزء درآمدهای بین سال و کی خمس داره؟ زمانی که سال خمسی جدیدش برسه. چون سال گذشتهش که فرض کنید دو ماه پیش سال خمسیش بوده و هنوز که چیزی بهش نداده بودن هیچ، ولی الان بعد از دو ماه، الان که وارد سال خمسی بعدی شده، الان یا زمین بهش دادن یا پول بهش دادن. الان بین ساله، الان هیچ، چی؟ باز سر سال خمسی بعدی میرسه. اگر زمین را استفاده نکرده باشد، خمس داره به قیمت همون روزش، یا اگر پول بهش دادن و پس انداز کرد مصرف نشد، باز خمس داره.
به سال دومشون گفتن که کسی قطع زمین رو خریده به صورت قسطی، این بعد بابتش خمس بده سر سال خمسی که
هر چیزی رو که انسان به صورت قسطی بخره، یعنی بدهکار بابتش و مصرف کنه، خمس نداره. اگر مصرف نکنه، مثلا مثال ایشون زمین دیگه، من زمین رو خریدم گذاشتم و به صورت قسطی بدهکار، خب میرسه سر سال خمسی، مثلا امروزه، امروز میخواد حسابرسی سالانه بکنه، نگاه میکنه میبینه که از این بدهی زمین هیچی هنوز نداده، هیچی نداره، یعنی ساده تر بگم یعنی همش رو بدهکار، هیچی خمس نداره فعلا. فرض دوم، گزینه دوم، نگاه میکنه میبینه که از این بدهی زمین مثلا 2 میلیونش رو تا حالا داده و همین مقدار 2 میلیون و همین مقدار 2 میلیون خمس داره. این قانونشه. ما در تمام مواردی که بدهکاریم ولی یه چیزی داریم خرج نکردیم، مثل اون کسی که میگفت که من وام گرفتم ولی خرج نکردم، گذاشتم تو بانک،
بله، سپرده‌گذاری،
سپرده‌گذاری کردم، ولی سر سال خمسی یه مقدارش هم میبینم که قسطش دادم، به همون مقداری که قسطش داده بدهکاری، به همون مقدار باید خمس بده.
بله. یه سال دیگه هم داشتن این بزرگوار، این که گفتن یه واحدی رو، یه خونه ای رو گرفتن فعلا توش نمیشینن، منتها قبل از سال خمسی بنا است که اونجا اسکان پیدا بکنن، تو این مدت اونجا رو دارن اجاره، بابت این پول اجاره که میگیرن باید خمس بدن.
ببینید ملاک سر سال خمسیه، اگر سر سال خمسی اون مستاجره پاشده رفته و خود ایشون داره از خونه استفاده میکنه میشه معونه. اصطلاح معونه رو من مخصوصا میگم با این اصطلاح آشنا بشیم. معونه خمس نداره. معونه یعنی چی؟ یعنی چیزی که هزینه زندگی محسوب میشه، یعنی اون خونه ای که دیگه جز هزینه های ماست، جز موارد مصرفی ماست، خونه اضافی نیست، خونه ایست که ایشون میشینه. کی؟ قبل از اینکه سال خمسی برسد اساس برده خونه و خونه رو استفاده میکنه. خونه ای که آدم میشینه دیگه خمس نداره، گرچه ممکن است قبل از اینکه تو این خونه بره بشینه یه 2-3 ماهی مثلا 5-6 ماه هم اجاره داده، ولی مهم این است که سر سال خمسی خونه دیگه دست مستاجر نیست، دست خودشه و خودش داره استفاده میکنه، دیگه خمس نداره.
خب ظاهرا همین ابتدا تلفن داریم، اجازه بفرمایید. استاد وحیدپور، سرکار خانم جبلی از استان البرز شهر کرج، سلام و عرض ادب در خدمتتون هستیم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید، از استاد وحیدپور میخواستم بپرسم ببینم که کفنی، من تا حالا نمیدونستم کفنی هم خمس داره. بعد من تقریبا 15 سال پیش من این کفنی رو گرفتم، میخواستم ببینم باید الان خمسش که میخوام بدم به قیمت همون روز باید بدم یا به قیمت حالا. بعدم میشه خمسو بیشتر از حد خودش داد؟ سال دوم هم اینه که راجب ناخون کاشتن خانوما و برخشین چون من یه مقدار مریضم نفس نمیتونم بکشم، شرمنده. راجب ناخون کاشتن خانوما توضیح بدن، هم برای وضوشون و هم برای غسلشون اگر میشه ممنونتون میشم.
خیلی ممنونم، خدا ان شاء الله عمر طولانی با برکت به شما عنایت بکنه و صحت و سلامت. با شما خداحافظی میکنیم. از تهران آقای جعفری، سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال از تاری رو بشنویم.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبه؟
خدمت شما سلام عرض کنم و آقای وحیدپور که برنامه خوبتون با
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا یه سوال داشتم، من یه معامله کردم 40 میلیون تومان کلا من یکی برداشت، بعد به توافق رسیدیم که ایشون قرار شد که ما این 500 هزار تومان به من بده. من الان به خاطر که سال خمسی سر بیاد از یه آقای پرسیدم که باید چیکار کنم، گفت هست ماهی که این قسط رو میگیری باید خمسات جدا بکنم. ولی الان سوالش اولی که شما جواب دادین احساس میکنم که میتونستم که مثلا این پول رو نگه دارم تا سال خمسی بعد که به سر سال خمسی میرسه اونا رو محاسبه کنم، بله آیا به شکل اول عمل کنم یا این چیزی که شما فرمودید؟ ممنون میشم جواب.
زنده باشید، التماس دعا داریم. با شما خداحافظ. خب جناب استاد وحیدپور، میخواد از دومی شروع کنیم که درباره خمس بود، حالا مرتبط با هم بحثی که داشتیم. این که گفتن یه نفر 40 میلیون کلاهش رو به قول تعبیرشون برداشته و حالا بنا شده ماهی 500 هزار تومان بهشون بدن، آیا هر ماه باید خمس این رو بدن یا میتونن صبر بکنن تا سال خمس؟
ببینید ایشون در واقع قرض داده بوده، این بحثش جداست. قرض داده بوده و پول ایشون، البته من نمیدونم دقیقاً اینجوری بود، قرض دادند و اون بنده خدا پول رو نداده یا کار کرده بودن، چون موارد مختلفه. قانون قرض اینه که اگر ما به کسی قرض دادیم مبلغی رو و سر سال خمسی رسید، چون هنوز وصول نشده خمس نداره.
درست.
ولی هر وقت وصول شد دیگه نیازی نیست که دوباره سر سال خمسی برسد. من اینجوری ساده بگم، مثال بزنم، ایشون 40 میلیون رو قرض داده ولی ممکنه 2 سال گذشته، خب شرع مقدس تخفیف داده، گفته فعلا ما خمس رو نمیخوام. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست، شاید اصلا بسوزه، معلوم نیست. هر وقت وصول شد، مطمئن شدی، دستت رسید خمس، ولی کی خمس رو بده؟ همون وقتی که وصول میشه دیگه. وقتی وصول شد منتظر سال خمسی نباید بشی،
درست؟
اگر قرض باشه. پس اگر قرض باشه ایشون هر 500 هزار تومانی رو که میگیره باید خمسش بده.
این همون شیوه که عمل میکرده باید دوباره همون شیوه عمل بکنه. گفتن هر ماه خمسش رو
میده. بله بله همینطور باید خمسش بده. چرا؟ چون سالشو خورده،
درست؟
قبلا سالش گذشته.
یعنی اگر 10 میلیونش هم یه جا بگیره باید خمسش رو هم موقع بده.
فرق نمیکنه. بنابراین در حالت قرض اصلا فرقی برای ایشون نمیکنه که اصلا 500 تومان 500 تومان بگیره یا یک مرتبه 10 میلیون بگیره. چرا؟ چون برای این 40 میلیون اولا اینم فرض بکنیم که 40 میلیون رو ایشون بابتش بدهکار نبوده ها. 40 میلیون مال خودش بوده، بدهکار نبوده. چون اگر 40 میلیون رو بابتش بدهکار بوده که خمس نداره. ولی نه، 40 میلیون بدون بدهکاری خالص مال خودشه. داده به کسی قرض، سالم بهش خورده، الان داره اون 40 میلیون. اصلا اینجوری بفرمایید، اصلا کلاهبرداری هم بذاریم کنار. طرف داره قسطی میده.
نه.
طرف داره قسطی میده. چقدر؟ 40 میلیون قسطی، مال 500 هزار تومان. خب هر وقت این 500 هزار تومان میده، ایشون باید خمس اون 500 هزار تومان رو حتما بده. چون سال بهش خورده، همون زمان وصول این خمس داره. اگر قرض نیست، نمیدونم حال دیگه چی چیه غیر قرض. ممکنه مثلا برای اون آقا کار کرده، فکر نمیکنم اینجوری باشه. قاعدتاً
به قرض بیشتر میخوره.
به قرض بیشتر.
حالا اگر نکته دیگه بود خودشون باز بر ما پیامک بکنن که جناب استاد وحیدپور پاسخ بدن. خانم جبلی از کرج گفتن 15 سال پیش کفنی رو گرفتن، بعد حالا الان میخوان خمسش رو بدن، به قیمت الان باید محاسبه بکنن، به چه صورتی؟
بله، کفنی که خریدن چند سال برش گذشته. ببین خب یکی از در واقع میشه گفت اشتباهات ماست که اگر چیزی رو خریدیم ذخیره کردیم همون سال اول خمسش رو باید بدیم دیگه، همون سال اول یعنی سر سال خمسی. مثلا اینه که شما فرض بفرمایید یه پارچه‌ای، حالا تعارف نداریم دیگه، کفن همه نیاز دارن دیگه، حالا کفن یا پارچه، فرض کنید یه پارچه لباسی رو جناب عالی می‌خرید و مصرف نمی‌کنید، می‌ذارید کنار، کی باید خمسش بدید؟ همون اولین سال خمسی. خریدی سر سال خمسی رسید باید خمسش بدید. حالا ندادید، خمسش ندادید، دو سال بعد، خب دو سال بعد که نمیشه قیمت قدیمو بدید، که باید به قیمت روز بدید. پس کفن ولو 10 سال پیش خریده باشد الان باید به قیمت روز ببینه چقدر میارزه خمسش بده.
بعد خمس رو میشه بیشتر داد سال دو بعدیشون که
بیشتر. واجب نیست، بیشتر دوست داره بله، احسانه ابن نداره بیشتر بده، مشکل نداره. چون بیشتر بده یه مقدارش میره برای سادات فقیر، یه مقدارش هم میره سهم امام قرار میگیره. اینجوریه دیگه. مثلا فرض کن 500 هزار تومان خمسشه، این آقا این خانم 600 هزار تومان میده، معناش این است که 100 هزار تومان داره اضافه میده، 50 تومان میره کمک به سادات فقیر میشه، 50 تومانش هم میره برای سهم امام. واجب نیست ولی اشکال نداره، ثواب هم داره.
بله دوستان تلفن داریم؟ خب تا تلفن برقرار بشه و وصل بشه یه سوال دیگه هم داشتن خانم جبلی. خانم هایی که کاشت ناخن انجام میدن وضو و غسلشون گفتن میشه صورت؟
خب اینو ما مرتب و مکرر توی برنامه عرض کردیم، این کاشت ناخن نیست، این ناخن چسبوندنه. خود خانمان بیشتر میدونن، نمیدونم حالا چرا معروف شده به کاشت ناخن، نمیدونم. کاشت ناخن واقعی اینه که کسی مثلا خدای نکرد یه حادثه‌ای براش پیش میاد، این ناخن اصلی رو از دست میده و میره دکتر، دکتر ناخن برای اون میکاره، ناخن رو یعنی از زیر پوست قشنگ قرار میده، مثل مو که میکارن دیگه، این مو موی طبیعی میشه،
ناخن کلاگیسی که میذارن فرق
میکنه. احسنتو. بله اینجا ناخونی که این خانم ها میگن شبیه اون کلاگیس است، کلاگیس میذارن رو موشون، اینم ناخونی که الان متداوله و میگن این جنبه زیبایی داره، این جنبه معالجه نداره، جنبه زیبایی چون داره میرن رو همین ناخونه برمیدارن میچسبونن و موقت هم هست. بله مثلا فرض بفرمایید که یه دختر خانمی برای مراسم عروسیش میره ناخون رو میچسبونه، نمیره ناخون بکاره که، ناخون رو میچسبونه تا یه هفته مثلا، یک ماه. در هر صورت این مانعه، اون ناخونی که میکارن نه، اون ناخون اصلی رشد میکنه، جزء بدن میشه قشنگ، وقتی رشد کرد ناخون با ناخونگیر میگیرن، ولی این ناخون نه، این ناخون جزء اصلی بدن نیست، این مانع حساب میشه، مثل چسب زخمه. شما یه چسب زخم بردارید ناخونتون بزنید، برای وضو چیکار میکنید؟ شما باید بکنید، برای غسل باید چیکار کنید؟ بکنید. این مانع، ناخونی که میچسبونن مانع حساب میشود و نباید اصلا این کار رو انجام بدن. اینو بگیم به خانم ها مرتب، نباید این کار انجام بدن. چرا؟ چون ایجاد مانع بر سر راه وضو و غسل است، نباید این کار بکنن. حال کرده الان چیکار باید بکنه موقع وضو؟ میگه خب حاج آقا من هر کاریش میکنم نمیتونم این ناخونه رو بکرمش که، باید دوباره بره پیش همون نمیشم دارم همون جاهایی که میره این کار میکنه مثلا آرایشگاهی زنانه.
بله.
دوباره یه دستگاهی داره این ناخونه رو از روی ناخونه برمی‌داره. خب الان که خودش نمیتونه این کار بکنه، راهش این است که هم وضو بگیرد هم تیمم. هر باری که میخواد وضو بگیره هم یک وضو بگیره هم بدل از وضو یک تیمم هم انجام بده. غسل هم که میکنه همطوره، غسل میکند و یک تیمم بدل از غسل هم انجام بده.
همچنان بیننده یه برنامه زمزم احکام هستید از شبکه جهانی ولایت. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما خوبان پاسخ میدن. راه ارتباطی در اختیارتون هست. همچنین 3012 سرویسی که براتون پیامک بزنید و جواب پرسش‌های خودتون رو دریافت بکنید. آقای سعیدی از کرج، عرض سلام ادب و احترام. خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام خدمت آقای حبیبی و استاد وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، من یه سوال دارم پیش شما. من چند وقت پیش از گوشه راپله منزل پدرم رد می شدم، یک دستمال نجسی گوشه راپله افتاده بود. بعد حالا با اینی که 5-6 ماه از اون موضوع میگذره و اونجا حالا گرد و خاک نشسته، با دستمال با آب اینو تمیز میکنن، من یه وسوسه تو جونم افتاده، میگم نکنه از اونجا رد میشم کف کفشم عرق داشته باشه یا کف جورابم عرق داشته باشه، به جورابم سرایت کنه، توی وضوم یا توی نمازم اشکال داشته باشه. حتی به اونجایی رسیدم که اگر پرکی از اونجا رد بشه میگم کف جورابش نجس شده، مثلا سرایت کرده به فرش.
بله.
نجس شده باشه. من البته ناگفته نمانه یه مقدار دچار افسردگی هم هستم به علت جدایی از همسرم، یه وسوسه تو جونم افتاده که یعنی فکر میکنم همه جا نجس شده چون اون دستمال اونجا افتاده باشه. اگر من رو راه نمایی کنید ممنون میشم. تصمیم گرفتم هرچی آقای وحیدپور بگن دیگه گوش کنم. فداتون بشم، متشکر از لطفتون.
زنده باشید. درود بر شما آقای سعیدی عزیز. تا دقایق دیگه ان شاءالله از استاد وحیدپور به سوال شما پاسخ میدن. خانم کربلایی از کرمان، عرض سلام دارم خدمتتون. به برنامه زمزم احکام خوش آمدید، سوالتون رو مطرح بفرمایید. سرکار خانم کربلایی،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به تمام دستان درکاران برنامه زمزم احکام، مخصوصا حاج آقا وحیدپور و حاج آقا عبیدی.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
در خدمت خانم کربلایی، بفرمایید.
قربان شما، میبخشیم بزامتو شدم.
بزرگواری.
من 4 سال دارم. یکی، منظور از دفعات شستن در وضو چیست؟ یعنی میا یه مشت آب بزنی یا چندین مشت آب بزنی یه بار دست بکشیم؟
بله.
سال دوم، خوردن در منزل کسی که نماز نمیخواند چه حکمی دارد؟
بله.
خوردن غذای میت چه حکمی دارد؟ آیا در نماز شب طلب مغفرت برای انبیا و ملائکه به 14 معصوم اشکال دارد؟
بله. خیلی ممنونم سرکار خانم کربلایی.
نهایت سپاسگزارم.
زنده باشید. التماس دعا داریم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. خب، جناب استاد وحیدپور، آقای سعیدی از کرج. بازم تلفن داریم. بله. یه تلفن دیگه هم داریم. آقای نعیم از هامبورگ. سلام و عرض ادب و احترام. خوشحالم با تون صحبت میکنم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام خدمت آقا وحیدپور، آقا عزیزی.
و علیکم السلام.
بزن در کاران تلویزیون ولایت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتون هستیم آقای نعیم.
حاج آقا یه سوال دارم، متاسفانه یک خود پیچیده است. اگه شما مستقیما خودتون با من صحبت کنین ممنون میشم.
بفرمایید.
حاج آقای ازدواج کرده، از خانومش یه دختر متولد شده، خانومش رو طلاق داده، بعد با خانوم دیگه ازدواج کرده، اون خانوم ازش حامله شده، آقا فوت کرده، بعد دختر متولد شده، بعد هم مدت دختر هم فوت کرده، دختر کوچولو. بعد این خانوم رفته با یه آقا دیگه ازدواج کرده، الان میخوام بفهم الان اون دختر خانوم اولم فوت کرده، البته ازدواج کرده بعد فوت کرده که بچه‌ام داره، الان شوهر خانوم دومی این آقا با شوهر دختر زن اولی آقا سر ارث اینا مشکل دارن، زمانی که این آقا فوت کرد ارث همیشه نصف میشد، نصفشو میدادن با اون خانومش که زن دومش و نصفشو میدادن با دختر زن اولش. الان شوهر زن دختر زن اول اون ادعا کرده که اس دیگه به خانوم، به شوهر خانومش نمیرسه، همش میرسه به این که شوهر دخترش بوده.
آقای نعیم،
بله بله،
من درخواست از شما میکنم چون یه مقداری پیچیده است این سوالتون، اگر زحمت بکشید برام پیام بفرستید از طریق واتساپ خیلی خوشحال میشیم و جناب استاد وحیدپور عزیز کامل انشاءالله پاسخ میدن به سوال شما. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب استاد وحیدپور، تلفن هایی که داشتیم، آقای سعیدی از کرج گفتن که هر آنچه که شما بفرمایید من گوش میدم. یه مقدار دوچار وسواس و وسوسه شدن و اینکه حالا گفتن مثلا این دستمال نجس و یه گوشه راپله دیدن و این دیگه باعث
حالا همین مقداری که ایشون انقدر لطف دارن که قبول میکنن انشالله عرض بندر و میفرمان که اگر من چیزی بگم قبول میکنن و گوش میدن، واقعا این است که من خودم رو به جای برادر ایشون فرض میکنم و عرض میکنم که ایشون بیش از اندازه خودشون رو اذیت میکنن و واقعیتش این است که در دین ما چنین چیزی نداریم.
بله.
و قطعا بدانن که اگر این روش ادامه پیدا بکنه منجر به یک بیماری میشه و افسردگی ایشون مضاعف میشه. ایشون اگر پیش روانشناس هم برند همین رو بهشون خواهند گفت که شما ریشه افسردگیتون که به قول خودشون مربوط میشه به داستان جداییشون، این حتما باید برطرف بشه و به صورت نرمال و عادی و متعارف باید عمل بکنن. این جور مسائل بذارن کنار، انسان متدین متدینه، ولی همون چیزی رو که دین میگه نه بیشتر نه کمتر.
حالا ایشون یه قدم و شاید چند قدم جلوتر از بقیه هستن که پذیرفتن و کاملا هم گفتن گوش به حرف میدم و انجام میدم.
در هر صورت من تقاضا میکنم ازشون که به طور کل این گونه مسائل رو تو این پاکی و نجاست به این سختگیری که میفرماین کلا بذارن کنار. ببینید اصلا داستان از کجا شروع شده. ایشون دیدن یه دستمال نجسی کنار پله است. خب باش، حتی من میخوام بالاتر از این بگم، اصلا ممکنه که بنده یک واحد آپارتمانی زندگی میکنم که وقتی میخوام برم بالا طبقه خودمون میبینم تو پله ها یک سگی هست. الان بعضی از واحدهای آپارتمانی سگی دارن، فرض کن سگ داره همسایه و سگش هم تو پله هاست.
درست
اینطوره. بعد من هر زمانی که میخوام بیام پایین، میخوام برم بالا ولو دیگه سگر رو نمیبینم، باید بگم الان این پله نجس است. یک
آسانسور نجسه، دیوارا نجسه. نجس.
نه علاوه بر این، حالا نه حالا علاوه بر این، و کفش من مثلا، جوراب من، دیگران نه، اصلا اینجوری نیست. قانون نجاست اینه، من این قانون رو بگم راحت، بارها هم گفتیم قانون نجاست اینه که اگر انسان یقین 100% کند، یقین آدمای معمولی ها، نه اینکه یه کسی وسواس باشه بگه منم یقین دارم که دستگیره درمون هم نجسه، نه اون یقین به درد نمیخوره. یقین انسانهای معمولی متعارف
که
دچار وسواس نیستن، اونا اگر یقین 100% کردن که چیزی نجس هست، همین نجس هست. ولی اگر نه، شک کردن که آیا این چیز نجس سرایت کرده رطوبتش، مثلا مثال میزنم، فرض کنید مثال میزنم، بنده دستم نجس بود، اینجوری خورد به این عبا، واقعا تا خورد شما میگید عبای من نجس شد؟
خیر.
چرا؟
مطمئن نیستیم.
نه اصلا نمیشه سرایت بکنه اینجوری. مطمئن نیستیم به سرایت که. بله یه وقت دستم نجس، خیلی هم خیسی داره، بعدم میگذارم رو عبام، بعدم دست بر میدارم یه نگاهی به عبام میکنم، میمونم جاش مونده، سرایت کرد. بله، اما یه وقتی است که نه سرایت نکرده یا انسان شک داره. اصلا اینجور موارد اصلا ما نمیتونیم حکم بکنیم به نجاست. بسیار بسیار مسئله پاکی و نجاست در اسلام آسون و راحته. خودتون رو به زحمت نندازید و به قول بعضی از بیننده هامون میگن که خب شما به گردن میگیرید اون وقت. بله من به گردن میگیرم، هیچ اشکالی هم نداره. انشالله روز قیامت مشکلی هم برای شما و برای ما هیچ کدوم پیش نمیاد.
انشالله. خب خیلی ممنونم. بعد عرض کنم که خانم کربلایی از کرمان 4 تا سوال مطرح کردن. دفعات شستن در وضوء می‌خواستن ببینن مفهوم چیه.
خیلی خوب، خوبه، واقعا خوب سوالیه. ببینید شما در شستن صورت میگن یک بار واجبه بشورید، درسته؟
بله.
بار دوم خاصی نداره، مستحبه، ولی بار سوم ممنوعه. این بار یعنی چی؟ ببینید شما وقتی میخواد وضوء بگیرید، مثلا شیر رو باز میکنید، خب یه مشت، دو مشت، سه مشت. اب نداره الان. این دیگه وسواس نیست. دوست دارم من یه مقداری شاداب وضو بگیرم. سه تا مشت می‌ذارم صورت. این یعنی سه دفعه؟ نه. این سه مشت آبه. سه دفعه به این نمیگم. چرا؟ برای اینکه مشت اول که می‌ریزی تمام صورت که نمی‌شوری که. معمولا اینجوری نیست. فقط مشت آبو می‌ریزی. مشت دوم می‌ریزیم، سوم، تازه سه تا مشت رو که ریختیم بعد چیکار می‌کنیم؟ صورتمون رو دست می‌کشیم. کامل. کامل صورت دست می‌کشیم. ها خیال مراجع. اینو میگن یه دفعه. پس یک دفعه شستن به معنای این است که عضو را، حالا چه صورت چه فرق نمی‌کنه، دست راست عضو را کاملاً بشوییم. یعنی دیگه شستیم تمام. اینو میگن یک دفعه. و بار دوم که میگن مستحبه. یعنی چی؟ یعنی دوباره می‌ریزم آب، مثلا دو تا مشت دیگه، سه تا مشت دیگه می‌ریزم، بار دوم دوباره کامل دست می‌گیرم. میگن بار دوم.
درست.
پس هر بار به اندازه یک آب ریختن نیست، هر بار معناش چیه؟ یعنی کاملا شستن، صورت رو کاملا بشوید یا دست رو کاملا بشوید، میشه یه بار.
نه. سوال دومشون خوردن غذا گفتن در منظر کسی که نماز نمیخونه چه حکمی؟
اینم بارها عرض کردیم، کسی که بی‌نمازه نهی شده از این که ما باش هم سفره بشیم. بارها گفتیم چون نماز رکن دین ماست، عمود دین ماست، از صلات و عمود و دین خیلی مهمه برای ما. ما باید تو دوستی هامون مرزها رو رعایت بکنیم. آدم بی نماز، آدم با نماز باید برای من فرق داشته باشه. آدم مؤمن و غیر مؤمن باید برای من فرق داشته باشه. من فامیل مؤمن دارم، فامیل غیر مؤمن هم دارم، هر دو باید برای من مساوی باشه؟ ابدا، اینجوری نیست. حتما باید ما مرز داشته باشیم. دوستی هامون باید معلوم باشه، دوستی کم زیاد اینا همه مهمه. آدم بی نماز را اصل بنی این است که رفت آمد باش نکنیم، بایکوتش کنیم. یعنی چی؟ یعنی مبارزه غیر مستقیم باش دعوا نداریم، ما بزن بزن هم نداریم، ولی برای اینکه مبارزه کنیم باهاش باش رفت آمد نمی کنیم. اینه، این مبارزه با منکره، رفت آمد نمی کنیم، باش هم قضا نشیم. گفتن آدم بی نماز را زن بش ندید، یعنی اگر پسر است زن بش ندید، اگر دختر است کسی او را به ازدواج نگیرد. اینا هست تو روایات ماست. اینا بی نمازی بد چیزیه. پس بنابراین اگر کسی بی نمازه باش هم قضا نشیم، ولی معناش این نیست که حرامه، معناش این نیست که قضاش نجسه. نه، قضاش نجس نیست، قضاش حرومه. نه، ممکنه اتفاقا خیلی هم حلال خور باشه، ولی حالا عرضه نماز خوندن نداره متاسفانه. ولی خوب است که انسان سر سفره آدم بی نماز ننشیند، یعنی مال او را. ممکنه نه، سفره سفره حلاله، بی نمازه اومده مهمونی، منم رفتم مهمونی، کنار من نشسته، اون اشکال نداره. اونجا نمیگن که غذای بی نماز خوردی. غذای بی نماز یعنی غذایی که مال خود بی نمازه. این تأثیر داره در انسان، مخصوصا زنی که بارداره، خانمی که شیردهه، اینا تأثیر داره، اینا لقمه‌های اینجوری. ولی باز هم تأکید میکنم حرام نیست، نجس نیست. ولی یه پرانتزم باز کنم، این که ما گفتیم بهتر است که آدم با بی‌نماز رفت آمد نکنه، بعضی جاها لازمه که آدم بره. کجا؟ جایی که آدم میبینه که حرفش ممکنه تأثیر داشته باشه، نفوذ کلام داشته باشه، بتونه بره او رو نهی از منکرش بکنه، خلاصه با نمازش کنه، اونجاها بعد اونجا آدم بره بهتره.
فکر کنم یه تلفن داریم، دو تا سوال خانم کربلایی بمونه تا بعد از تلفن. سرکار خانم قهری از تهران، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم. سرکار خانم قهری از تهران. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید،
در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. خدمت شما حاج آقا سلام عرض می‌کنم.
و علیکم سلام.
خسته نباشید، زنده باشید،
در خدمتتون.
حاج آقا من یه سوال داشتم. دختر من متولد 15/10/88، بعد می‌خواستم ببینم امسال روزه بهشون واجب هستش یا نه.
بله، خدا ان شاءالله حفظشون بکنه. استاد ولی‌پور پاسخ بده. سوال دیگه ندارید؟
همینه سوالم. ممنون میشم اگه حاج آقا لطف
کنن. با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا. خب خانم کربلایی دو تا سوال دیگه هم داشتن، که خوردن غذای میت به چه صورتی است، آیا اشکالی داره؟
منظور این است که یعنی تو سوم و هفت و ختم،
بله،
مثلا 40 و
مثلا که بچه صغیر دارن،
خب متفاوته.
بله،
یه وقت است که بچه صغیر داره و شما میدونی که اینا ورشون از مال همین بچه صغیره از مال، چون دیگه مال میت معنا نداره بعد از اینکه کسی مرد، اموال به ارث میرسه، مال خودش نیست، مال ورثه است.
بله.
اگر بچه صغیر داره و میدانید الان از مال بچه صغیر اینا آدمای لاوبالی هم، اینا کارشون حساب کتاب نداره، نمیشه استفاده کرد. ولی نه، یه وقت هست که ناخیر شما چه میدونی از مال بچه صغیره، شاید از سهم بزرگاست، نمیدونید شما، که شما حمل بر صحت میکنید. یعنی چی؟ میگید انشالله درست، انشالله درست. آدم مسلمونه، آدم مسلمون تا جایی که راه داشته باشه باید کارش رو ما توجیه کنیم بگیم انشالله درست. پس اگر یقین دارید که این مال مال بچه صغیر چیزیست، نه. اگر یقین ندارید، شک دارید، اشکال نداره.
بعد اینکه گفتن توی نماز شب برای انبیا و اولیاء الهی میشه طلب مغفرت کرد، اشکالی نداره؟
نکنن این کار رو. اون چیزی که وارد شده و دستور داده شده طلب مغفرت برای 40 تا مؤمنه. ملائکه که نیاز به مغفرت ندارن، چون ملائکه که اصلا گناه نمیکنن. انبیا هم اینطور. انبیا ببینید ما تو دعاهامون اصلا نسبت به پیغمبر اکرم نداریم، که ما داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولی نداریم اللهم اغفر لمحمد و آل محمد، نداریم همچین چیزی. خدای پیغمبر رو ببخش و بیامرز،
میگیم درود و رحمت خداوند،
بله رحمت بفرست. ما نداریم همچین چیزی، اصلا طلب مغفرت نداریم. طلب مغفرت کنید برای 40 تا از مؤمنین.
خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داریم از کرج. آقا مهدی سلام و عرض ادب. خب تلفن قطع شده، بریم اتاق فرمان رو برگردیم یه تنفسی، بعد انشاءالله در خدمتون هستیم و پاسخهای حضرت استاد ولی‌طور به سوالات شرعی شما بیننده خوب و دوست داشتنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت هست که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی. بله انشاءالله که قدر دو نعمت امنیت و سلامتیمون رو بدونیم و قدر همه ی نعمتهای خوب و ارزشمندی که خداوند به همون عنایت میکنه، قدر پدر مادرامون، قدر محیط زیست، نمیدونم قدر باران و برف و همه نعمتهای خوبی که خداوند در اختیارون میگذاره، و از خدا بخوایم که انشاءالله نزول باران رحمتش بر ما افزون بشه. همچنان زمزم احکام رو دارید همراهی میفرمایید. ما دو تا تلفن دیگه هم فعلا علل حساب داریم که میخواییم صحبت بکنیم با بیننده خوب و بزرگوارمون. فکر میکنم اولیش آقا مهدی از کرج باشه اگر اشتباه نکنم. آقا مهدی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام.
سلام علیکم، ممنونم.
زنده
من خیلی خلاصه و کوتاه میگم. سوال من سه تا بخش راجع به نماز آیات و زلزله داره.
بله.
یکی این که اگر زلزله بیاد طرف یا در خواب باشه متوجه نشه، یا حتی تو بیداری متوجه نشه، تو بیداری هم حتی متوجه نشه، آیا این نماز آیات درش واجب میشه؟
بله.
دومین بخشش اینه که پس لرزه هایی که میاد، هر پس لرزه باز چه طرف متوجه بشه چه نشه، آیا اینم نماز آیات داره؟ سومیش پس لرزه هاییه که فقط از طریق تلویزیون میگه، کسی متوجه نمیشه، مثلا میگه دو ریشتر امروز مثلا در فلان جا اومد و کسی هم متوجه نمیشه، اونی که از طریق تلویزیون میگه آیا اونم نماز آیات داره؟
بس.
اون خواب و بیداری هم یادتون نره. خیلی ممنون، خدا حافظ.
زنده باشید، درود بر شما. از کرج بریم به گلپایگان استان اصفهان. آقای محمدی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
شما خوبه؟
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. از سلام و خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ببخشید
صدا گیرنده تو فکر کنم زیاد. آقای محمد
کنم که من 86 سال از عمرم فعلا میره.
آقای محمدی صدا گیرنده تون لطف کنید کامل ببندید.
بله.
و تقریبا
شاید که دو سال. بله
بله ممنونم.
بله
در خدمت بفهم.
دو سال از عمر میرد. الو
بفهمید آقای محمدی، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که تقریبا در این مدت عمره کردم حدودا 2 سال روزه بر عهده من هست.
بله.
الو.
خب صدا کیفیت لازم رو نداره، حالا اگر دوستان چون ایشون برگشت صدا داره و آره حالا انشالله اگر پیامک بدن برامون یک بار ارتباط برقرار بشه. خب جناب استاد وحیدپور، عرض کنم که خانم قهری از تهران، حالا یه تلفنی بود که آقای نعیم از هامبورگ بودن، من درخواست بکنم سوالات که به این صورت هست، حالا صورت مسئله خیلی طولانیه و نیاز به تعمق بیشتر داره، برامون پیام بفرستن که بشه کامل‌تر پاسخ داد. خانم قهری از تهران هم گفتن دخترشون متولد 15 دی ماه 88ن، برای امسالی که ما رمزونی که در پیش داریم می‌خوام بگم که دخترشون بعد روزا بگیره.
من قانونش رو میگم، ایشون حساب بکن، حالا منم بهتر حساب میکنم. قاعده و قانونش این است که دختر خانم ها 8 سال و 8 ماه و تقریبا 20 روز شمسی حساب بکنن تکلیفن. 8 سال 8 ماه 20 روز.
بله.
حالا ایشون 15/10/87 اصلا 87
88
به نظرم یا 88
88 من شنیدم. حالا
حالا اگر 87
حساب میکنن خودشون
87 هیچی 88 89 90 این 3 سال 91 92 93 94 95 96. خب الان توی 9 سالن، الان کیم، الان چه ماهی هستیم؟ بله ایشون 15/10 بودن، الان هم امروز عرض میشود که 18/10 یعنی میشه 9 سال تمام شمسی. ایشون الان تقریبا 2 ماه خورده ایست که به تکلیف رسیده.
پس ماه رمضان در پیش رو قطعا باید؟
قطعا بله. 2 ماه هست که الان به تکلیف رسن. اگر منظورشون 15/10/87
88
بوده. اگر 88 بوده بله. هنوز تکلیف نرسیده. اون وقت باید موقع ماه رمضان که تقریبا توی اردیبهشت میشه، اون وقت باید حساب بکنن ببینن که آیا 8 سال و 8 ماه و تقریبا 20 روز شد یا نشد.
بله. خیلی ممنونم. آقای مهدی از کرج تو بحث زلزله و نماز و آیات، اول که تاکید داشتن به خواب و بیداری، این
بله،
که در خواب
بله.
بیداری متوجه بشیم یا بله. نشیم به چه بله. صورتی
توست. ببینید خواب بودن و یا بیدار بودن فرق نمیکنه، مهم این است که در جایی باشد که در اونجا زلزله آمده است. اینه زلزله آمده است، بدانه زلزله آمده است. تو خواب که نمیدونه، ولی بیدار که شد میفهمه دیگه. بیدار که شد همه میگن بله، بیدار شد میبینه خونه ها خراب است و چه وضعی و اوضاع چی چیه. اینه، یا بیدار بوده متوجه نشده و بعدا متوجه میشه، فرقی نمیکنه.
بله.
خواب باشد بیدار بشه، یا بیدار بوده بعدا متوجه بشه. بنابر فتوای مشهور آقایون، ای کاش که ایشون میفرمودن مقلد کدوم بزرگواری هم، بنابر مشهور آقایون این شخص باید چکار بکنه؟ وقتی فهمید که زلزله آمده باید نماز آیات را بخواند به نیت مافز ذمه، ادا و قضا نیت نکنه. اما بنا به نظر 3 تن از آقایون که چند بار عرض کردیم، که حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم و مقام رهبری، این 3 نفر میفرمایند اگر فهمید و مطمئن شد که در اون منطقه زلزله آمده ولی دیگه وقتش گذشته بود، مثلا از خواب بیدار شد، کی از خواب بیدار شد، مثلا ساعت 3 بدن شب زلزله اومده، این آقا یا این خانم برای نماز صبح بیدار شد 3 ساعت بعدش، این دیگه نماز دیگه نماز آیات نداره، یا تو بیداری بود متوجه نشد، کی متوجه شد؟ 2 ساعت 3 ساعت نصف روز بعد، این دیگه نماز آیات نداره به نظر این 3 بزرگوار. ولی به نظر بقیه آقایون حتما نماز آیات رو این شخص که خواب بوده یا بیدار بوده متوجه نشده این باید بخونه. این سوال اولش.
سوال دو و سه، حالا من دیگه با هم بپرسم. بحث پس لرزه بود، اینکه آیا هر پس لرزه‌ای باید براش نماز آیات خون یا خیر، و اینکه اصلا بعضی از پس لرزه‌ها رو ما متوجه نمیشیم، یعنی فقط رسانه اعلام میکنه مثلا دو ریشتر این تعداد پس لرزه اومده.
ببینید مؤسسه زلزله نگاری که اعلام میکنه ملاک نیست.
بله.
ملاک این است که افراد خودشون در اون منطقه احساس کنن زلزله رو. پس این سوال روشنه،
یعنی اگر بندم احساس نمی کنم دیگران احساس کرده باشن.
بله 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 بله، که اینو گفتیم ممکنه بله. خواب بوده، ممکنه بیدار بوده متوجه نشده، ولی در واقع زلزله اومده مردم فهمیدن. ولی درست. یه وقت است که تلویزیون اعلام میکنه طبق اعلام مؤسسه زلزله نگاری مثلا دانشگاه تهران فلان منطقه زلزله آمده است، اینه این ریشتر، اما مردم اصلا مردم خود اونجا اصلا دارن تلویزیون میشنون، خودشون اصلا نفهمیدن زلزله اومده، این بله. نماز آیات نداره.
درست.
این مالی. و اما پس لرزه ها، پس لرزه ها 2 جورن، یه وقت پس لرزه است که واقعا زلزله است. اسمش رو میذارن پس لرزه. چرا؟ به خاطر اینکه زلزله اول اومده، این بعدش اومده، اسمش کردن پس لرزه. و الا زلزله است کاملا قابل احساسه، این نماز آیات داره. یا پس لرزه است که عرض کردم احساس نشده، فقط مؤسسه زلزله نگاری اعلام کرده، نه این نماز نداره. پس دو جوره پس لرزه ها. باز این نکته هم دقت کنید، باز پس لرزه ها گاهی اونقدر به هم متصلن که اصلا یه دونه شمرده میشه. مثلا فرض کن اعلام میکنن که 58 پس لرزه آمده است امروز. یعنی چی؟ یعنی فرض کن هر نیم ساعت یه بار؟ نه، اینا گاهی اینقدر به هم متصل که اصلا معلوم نیست چند تاست. اون مؤسسه میگه 58 مثلا. خب پس بنابراین اگه متصل به هم باشه، نه متعدد، یه دونه نماز آیات داره. ولی اگر کاملا جداست، هر ساعتی یه دونه پس لرزه میاد، این برای هر کدوم از این پس لرزه ها که احساس بکنند یک نماز آیات لازمه. بله،
خیلی ممنونم از پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی. بریم سراغ پیام ها و پیامکو. با اجازه شما، گفتن افضلی هستم از قزاقستان. کسی که نماز قضایی داره میتونه برای پدرش نماز بخونه؟ اگه میتونه نیتش چی باید باشه؟
کسی که روزه قضا خودش داره نمیتونه روزه برای کسی بگیره، ولی در نماز نه، در نماز
محدودیتی نیست،
محدودیتی وجود نداره. اگر نماز قضا به گردن خودش هست ولی فعلا نماز قضای خودش رو نخونده، میخواد نماز قضای دیگران رو بخونه، اشکالی نداره.
بله، گفتن که فرگام هستم از افغانستان. آیا میشه هنگام وضو گرفتن دست رو زیر شیر آب یا لوله آفتابی گرفت و از اون مستقیما بر روی دست آب ریخت؟
بله، اشکال نداره. منظورش این است که شیر رو باز کنید بدون اینکه من آب رو مشت کنم، مثلا بزنم دست چپ، خود دست چپم رو
زیر آب بگیرم.
زیر آب، ولی باید دقت کرد که از بالا به پایین بشه، یعنی به این صورت آرنج رو زیر شیر بگیرید، همینطور از زیر شیر بیارید بیرون. حتی اگر کلش هم آب گرفته، دست کشیدن هم نمیخواد، چه رسد آب رو به وسیله مشت ریختن. بله، دستم بکشید راحت تر.
بله، سرکار خانم رضایی از هلند. استاد وقتی تو گفتن آیا میت با تابوت دفن بشه چه حکمی داره؟
خب اون وقت چجوری صورت روی خاک میگذارن، چجوری اون آداب رو انجام میدن؟ در سنت اسلامی ما چنین چیزی نیست که میت رو بخوان، میت رو نخیر، میت رو باید روی خاک بخوابانن و کفن رو باز کنن، بند کفن رو باز بکنن، سمت راست صورت میت رو روی خاک بگذارن. و حالا بعضی چیزا هم که دیگه اونا مستحب از تلقین و امثال اینها که میخوان انجام بدن، دیگه معنا نداره که میت در داخل تابوت باشه.
بله، خیلی ممنونم. عرض کنم که ذبیح الله حفیظی، که حالا ننوشتن از کجا، گفتن دختر 10 ساله‌ای دارم که توانایی جسمی روزه گرفتن رو نداره، چه حکمی داره روزه گرفتنش؟
حالا انشالله برسیم به ماه رمضان، شاید توان پیدا کرد، الان نمیشه قضاوت کرد. اما اگر واقعا همون هنگامی که روزه رو میخواد بگیره بنیه و توان روزه گرفتن نداره، باید ببینیم آیا میتونه یه روز در میون بگیره یا نه. بعضی وقتاست که یه دختریش مثلا یه روز اگر بخوره میتونه فرداش بگیره، یه روز در میون. ممکنه 2 روز بخوره، مثلا میگم یه روز بگیره، یا برعکس 2 روز بگیره یه روز بخوره. این رو باید از طریق تجربه،
یعنی در واقع پیش داوری نمیشه کرد، باید تجربه کرد. اگر به هر
اصلا نمیشه پیش داوری که الان من بگم که دختر من بنیه نداره. گاهی اینا تلقین آقای حبیبی،
مثلا بعضی میبینید جثه‌شون ضعیفه ولی به راحتی روزه میگیرن. بله، به قیافه خیلی.
بله، گاهی هم تلقینه، پدر مادره چون دوست داره بچه‌شو میگه که بچه‌ی من که نمیتونه بگیره، بعد بچه هم که خیلی از خودش بنده خدا اختیاری نداره، که پدر مادر میگه نه نه تو نه 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 تو نمیتونی اصلا بگیری، نگیر. به اضافه این که ما باید یه تمهیداتی هم بیاندیشیم، اگر دختر ما میخواد روزه بگیره باید کاری بکنیم که سحر بیدار بشه، سحری بخوره، استراحت مناسب در روز داشته باشه، تغذیه مناسب افطاری و سحر داشته باشه و چیزهای دیگر که کمک بکنیم فعالیت‌هاش کم بشه بتونه روزه رو بگیره.
بله، آقای مجیدی از آلمان گفتن آیا گوشت قاز حرام هست یا حلال؟ متشکر از برنامه خودتون.
نه، گوشت قاز حلاله. بح. قاز جز حیوانات حلال گوشت.
بله، عرض کنم که گفتن علی خان هستم از ماهدشت کرج. آیا اگر زیر پیراهنی عکسی داشته باشیم در موقع نماز مشکلی داره؟
نه خیر، اصلا روی پیراهنم عکس باشه باطل نیست، ثواب نماز کم میشه. مکروهه که لباس انسان هم چه عکسی داشته باشه، عکس حیوان یا عکس انسان، یعنی عکس چیز روحدار مثل انسان یا حیوان، و الا عکس مثلا گل داره، نه اون اشکال نداره، زیر پیراهنتون هم اگر باشه اشکالی نداره.
0933-2088 گفتن مقلد از آیت الله سیستانی هم هستن، گفتن آیا پس از آب ریختن بر صورت در وضو به مدت چند دقیقه روی صورت دست بکشیم اشکال داره و اینکه چه مدت فاصله بین اعمال وضو مبطل هست؟
ببینید دقیقه که براش تعیین نکردن، نگفتن مثلا 2 دقیقه میتونید دست بکشید روی صورت. من به ذهنم میرسه که خدای نکرده اینام یه مقداری مقدمه وسواس خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه چقدر ما نیاز داریم که دست بکشیم روی صورتمون. شما آب رو ریختید روی صورت برای اینکه صورتتون کاملا آب بگیره، آب رو ریختید دیگه، یه دستی بکشید به کل صورتتون کافی خواهد بود. و به اضافه اینکه اگر زیاد هم دست بکشید کم کم صورت اصلا خشک میشه، فاصله زیاد بخواد بندازید اصلا صورت خشک میشه و گاهی همون پی در پی بودن اعمال وضو چی میشه؟ مشکل ایجاد میشه، از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه شما مثلا دست راستتون رو آب ریختید. من دیدم بعضی ها، آقای حبیبی همینطور مرتب، بعد میبینه که تا این کارا که صورت خوش شد
خوش،
این وضو باطله. چرا؟ برای اینکه خودت عمدن کاری کردی که، یعنی اونقدر طول دادی که صورت خوش شد. خب اگر عضو قبلی خشک بشه وضو باطله.
بعضی من دیدم انقدر طولشن به نماز مثلا تو مسجد اصلا به نماز اول دیگه نمیرسن.
به همین جهت من عرض کردم که هشدار میدم که خدای نکرده مقدمه یک وسواس بشه. بنابراین آب رو بریزید صورت، به طور متعارف هم یه دست بکشید یا دستتون مثلا آب رو ریختی، یه دست که کشیدی تا سر انگشتان تمام.
عرض کنم که 0996009 گفتن یه سوالی همیشه توی ذهن من بوده و از هر کی میپرسم جوابشو نمیدونه. شما یه نماز جماعتی فرض کنید که امام جلوی ایستاده و یک صف از مأمومین مثلا به طول 10 متر پشت امام در حال نمازن، اولین نفر این صف با آخرین نفر 10 متر اختلاف دارن.
بله.
چه جوری هر دو تاشون رو به قبله اند؟ مگه عرض خونه خدا چقدره؟
ها ببینید قبله فقط عرض خانه خدا نیست. حالا ایشون میگه هیچ کس نتونسته جواب بده. نه ایشون فکر نکنن الان یه سوال یه معمایی طرح کردن که دیگه تو عالم کسی
نیست.
نخه جوابش کاملا روشنه. همین که ایشون به رساله مراجعه کنن جواب رو حتی تو رسالم خواهند دید. این خیلی مسئله مشکلی نیست. قبله عرض کعبه نیست. قبله عرض کعبه نیست. و الا اگر اینجوری باشه آی حبیبی مشرف شدن، بعضی از بینندگان ما هم مشرف شدن مسجد الحرام. ممکنه شما نماز بخونید ولی کجا نماز بخونید؟ جایی نماز بخونید که کعبه روبروی شما نیست. اومدید گوشه مسجد الحرام، گوشه مسجد الحرام.
بله.
اگر اینجوری باشه مگر همه کسانی که از راه‌های دور دنیا میخوان به سمت کعبه نماز بخونن، یعنی واقعا کاملا مو نمیزنه واقعا کجا؟ مگه عرض کعبه چند متره؟
اصلا بعد مسافت رو حساب کن یه نقطه میشه.
بله. مگه عرض کعبه چقدره؟ لذا فرمودن که اون خطی که کعبه درش قرار داره، اون خط میشه چی؟ میشه قبله. ولی اون که اون خط از عرض کعبه چه از راست چه از چپ بگذارد و بالا پایینش هم بگی. اگه کسی رفت تو زیر زمین چقدر؟ الان که دیگه دنیا پیشرفت کرده، شما 100 متر ممکنه زیر زمین ساختمون درست بکنید. خب کجاست اونجا؟
کعبه وقت
کجاست؟ کعبه کجاست؟ کعبه بالاست، این رفته زیر زمین. یا برید بالا اصلا،
یا آسمون خراش مثلا،
آسمون خراش 110 طبقه مثلا، رفتید طبقه 110 نماز میخونید، کعبه کجاست؟ کعبه مثل یه قوطی کبریت اون پایین مثلا قرار گرفته. الان تو خود مکه ساختمونا دیدید دیگه شما.
بله، برج ساعت
کنارش. بسیار خوب. اینا همون برج ساعتی که کنارشه، این از کعبه بالاتره. اون نماز اون کسی که اون بالا میخواد بخونه چه جوریه؟ ملاک خود کعبه اصلا نیست در قبله. ملاک چیه؟ یک خط افقی و یک خط عمودی. یعنی اون خط عمودی که از کعبه به بالا میرود، شما بالا هم که باشید قبله است، پایین هم که باشید قبله است، سمت راست هم که باشید قبله است، سمت چپ هم که باشید قبله است. یعنی یه به علاوه بکشید بالا باشه پایین باشه راست و چپ، همه اینها قبله محسوب میشه.
بله. ما حدوداً یک دقیقه زمان داریم، یه سال دیگه هم بپرسم. 916-35-32 گفتن اگر کسی میخواد نماز و روزه چند سال پیش خودش رو به جا بیاره، آیا باید نیت قضا بکنه یا مافذ ذمه؟
بلچه مافذ ذمه؟ مافذ ذمه مال اونجاییست که آدم نمیدونه یه چیزی اداست یا قضا. من مثال بزنم، فرض کنید بنده صبح خواب موندم بیدار شدم، نمیدونم الان آفتاب زده، برم نماز قضا بخونم. شاید هم آفتاب نزده، ادا بخونم. چون نمیدونم میگم بخونم نماز صبح رو، دیگه ادا قضا نمیخواد. اینو میگم مافذ ذمه. ولی وقتی من میدونم که مثلا میخوام نماز صبحمو الان بخونم، الان چی؟ الان معنا داره به نیت ما فی ذمه. خب معلومه که الان دارم نماز صبح میخونم قضاست،
نماز 5 سال پیش من مثلا
قضا شده که نماز 5 سال پیش قضاست دیگه، به نیت ما فی ذمه معنا نداره.
خیلی لطف کرد جناب استاد، براتون آرزوی سلامتی داریم و بهترین ها ان شاء الله براتون رقم بخوره.
از لطف شما و همه بینندگان عزیزمون و عزیزان شبکه که ما رو یاری کردن،
زنده باشین ان شاء الله. و همکاران بسیار تلاشکرم خدا قوت میگم و از همه شما بیننده های خوب و بزرگوار سپاسگزارم که امروز هم افتخار دادید و برای زمزم احکام رو ملاحظه فرمودید. براتون بهترین ها رو مثل همیشه آرزو میکنم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد.